ساعت 19 هفت شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز دوشنبه است، هفتمین روز از فروردین ماه 1396 خورشیدی برابر با 27 مارس 2017 میلادی. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل متحد را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و گفت همکاری با نهادهای حقوق بشری باید در شرایط برابر صورت گیرد. آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه ایران نمیتواند گزارش‌های گروه‌هایی که آنها را به گفته او تروریستی و ضد انقلاب نامید به عنوان گزارش‌های رسمی حقوق بشری بپذیرد گفت قطعا جمهوری اسلامی نیز پاسخ مناسبی به این قبیل اقدامات خواهد داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با 22 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تمدید مأموریت عاصم جهانگیر رأی داده بود. پیشتر 41 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت عاصم جهانگیر شده و تأکید کرده بودند که تعیین گزارشگر ویژه برای ایران از 6 سال پیش ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از وزیر کشور خواست درباره آنچه بازداشت مشکوک تعدادی از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات خواند گزارشی تهیه کرده و مانع دخالت غیرقانونی برخی نهادها در انتخابات شود. حسن روحانی این درخواست را روز یکشنبه در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید مطرح کرده است. این درخواست از وزیر کشور در پی بازداشت تعدادی از فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلبان در اواخر سال گذشته صورت گرفته است، در حالی که از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان مرجع بازداشت این افراد نام برده می شود. سپاه پاسداران تا کنون به این گزارش ها واکنشی نشان نداده است. در خبر دیگر، دادگاهی در روسیه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان در روسیه را که روز گذشته بازداشت شده بود به اتهام آنچه تمرد از دستور پلیس خوانده شده به 15 روز حبس محکوم کرد. به گزارش رویترز، آقای ناوالنی همچنین به پرداخت 20,000 روبل روسیه معادل 350 دلار محکوم شده است. الکسی ناوالنی روز یکشنبه به اتهام برپایی تظاهرات ضد فساد در مسکو بازداشت شد. پلیس مسکو این تجمع را غیرقانونی خوانده و آن را نقض نظم عمومی دانسته بود. در این تظاهرات که بزرگترین تظاهرات ضد دولت روسیه از سال 2015 تاکنون خوانده شده، پلیس بیش از 800 تن را بازداشت کرد. و در خبری دیگر، فدراسیون کشتی ایران میگوید اولین ایرانی که در سال 96 در سوریه کشته شده یک کشتیگیر تهرانی است. روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که فردی به نام سعید خواجه صالحانی که از کشتیگران استان تهران بود در یک منطقه جنگی در سوریه کشته شده است. به گفته فدراسیون کشتی این چهارمین بار بوده که این کشتیگیر به سوریه اعزام شده بود. آذر ماه سال گذشته رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد که تعداد کشته شدگان نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه از مرز 1000 نفر فراتر رفته است. خانم سپیده،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید. خب مروری کنیم و ببینیم همکارانم چه مطالب و گزارش‌هایی رو برای شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تدارک دیدن. وزارت کشور بحرین از دستگیری اعضای گروهی خبر داده که مظنون به حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند. مقام‌های امنیتی بحرین می‌گویند اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند.
اتهاماتی رو که دولت بحرین به این افراد میزنه که گویا با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشتن، این اتهامات رو نمیشه از خارج و حتی اگر شما در خود بحرین هم بودید به سادگی تایید یا تکذیب کرد.
مهلت نام نویسی برای انتخابات شورای شهر و روستا در تهران به پایان رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 287,000 داوطلب برای این انتخابات نام نویسی کردند.
بدون اغراق مهمترین انتخابات همین شوراهای شهر و روستا در ایرانه. این یه راهیه برای تعامل مردم با هم دیگه، یه راهی هست برای تعامل مردم با دستگاه دولتی.
و در موج جدیدی از بازداشت‌ها، روزنامه‌نگارانی چون هنگامه شهیدی، احسان مازندرانی، مراد ثقفی، طاهره ریاحی و مترجم و پژوهشگر رامین کریمیان و همچنین شماری از گردانندگان ایستگاه‌های یک شبکه اجتماعی اینترنت در ایران بازداشت شدند. این بازداشت‌ها با چه هدفی انجام می‌گیرد؟
این جور بازداشت ها اساساً پروژه های سیاسی امنیتی هستند که توسط نهادهای تحت امر آیت الله خامنه ای یعنی سپاه و قوه قضاییه علیه دولت ها کلید زده میشن. چندین بار علیه دولت آقای خاتمی، چند بار علیه دولت فعلی یعنی دولت آقای روحانی و حتی یکی دو بار علیه دولت آقای احمدی نژاد چنین پروژه های اجرا شد.
بله، این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. وزارت کشور بحرین روز دوشنبه در بیانیه‌ای از دستگیری اعضای گروهی خبر داد که مظنون به حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند. به گفته مقام‌های امنیتی بحرین، اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند و زیر نظر این نهاد نظامی و گردان‌های حزب الله عراق آموزش دیده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه این اتهامات را رد کرد و از مقامات بحرین خواست تا به حسن همجواری دو کشور احترام بگذارند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد اعضای یک گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی که مظنون به دست داشتن در حمله به اتوبوس نیروهای پلیس در اسفند ماه گذشته هستند را بازداشت کرده است. مقامات امنیتی بحرین مدعی شدند که اعضای این گروه با سپاه پاسداران ایران در ارتباط هستند. بنابر اعلامیه پلیس بحرین 14 عضو این گروه بازداشت شدند و به گفته وزارت امور داخلی این کشور 11 نفر از آنها مظنون هستند که تحت نظارت سپاه پاسداران ایران و گروه کتائب حزب الله عراق آموزش دیدند. مقامات بحرین همچنین میگویند که 2 تن از رهبران گروهی که اعضای آن بازداشت شدند ساکن ایران هستند و بر پایه این گزارش یکی از افراد نام برده شده به تازگی در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. در واکنش به این اتهامات، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سخنان مقامات بحرینی را تعجب برانگیز و تکرار ادعاهای دروغ و بی اساس توصیف کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که اتهام جدید بحرین به ایران بیشتر جنبه سیاسی دارد.
اتهاماتی رو که دولت بحرین به این افراد میزنه که گویا با سپاه پاسداران ایران ارتباط داشتن، این اتهامات رو نمیشه از خارج و حتی اگر شما در خود بحرین هم بودید به سادگی تایید یا تکذیب کرد. ولی اون چیزی که مهمه، اگر دولت بحرین رفته رفته افرادی رو که در جریان به اصطلاح جنبش شیعیان بحرین فعالیت میکنن به یک جریان نظامی خارجی ایرانی یا عراقی ارتباط بده، رفته رفته موفق میشه جریان شیعی که در حقیقت اصلا نظامی نبوده و کار تروریستی انجام نمیداده و در پارلمان بحرین حضور داشته، اینها رو به اصطلاح وجهه عمومیشون از بین ببره و این به اصطلاح در انظار بخشی از شیعیان بحرین به عنوان ستون پنجم ایران تلقی بشن و این به ضرر اونها تمام خواهد شد.
این نخستین بار نیست که بحرین از بازداشت یا خونسا کردن اقدامات افراد یا گروه‌های مرتبط با ایران خبر می‌دهد. اواسط اسفند ماه گذشته مقامات امنیتی این کشور از بازداشت 25 تن دیگر که عضو یک گروه به گفته آنها تروریستی مورد حمایت ایران بودند خبر داده بود. مقامات ایرانی و از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند در مورد وقایع بحرین بی تفاوت نیستند، اما دخالت در اوضاع داخلی آن کشور را رد می کنند. به اعتقاد حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند، به خاطر نوع روابط تاریخی ایران و بحرین، مناسبات سیاسی این دو کشور همواره حساس بوده است.
در یک نگاه جامع روابط ایران با جهان عرب تیره است از جمله بحرین، اما در جهان عرب بحرین جایگاه خاصی پیدا کرده در روابط ایران و عرب، به دلیل اینکه از نظر ایران بحرین ضعیف‌ترین حلقه جهان عرب هست، چه از نظر وسعت سرزمینی، چه از جهت توانمندی اقتصادی و چه از جهت اینکه کشور شیعه نشین است و طبیعتاً مردمش میتوانند گوش شنوایی به کشور شیعه نشین بزرگی مثل ایران داشته باشند. پس بنابراین حاکمیت سنی بحرین از دلایل عدیده‌ای احساس خطر میکنه، افزون بر این که خب در سابقه این کشور هم بخشی از خاک ایران بوده، در تا سال 1971 از ایران استقلال پیدا کرد.
اتهامات تازه مقامات بحرینی علیه ایران در حالی است که چندی پیش کویت از تلاش دیپلماتیک خود برای بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب منطقه به ویژه با عربستان سعودی خبر داد. در پی آن اواخر سال گذشته نیز حسن روحانی به دو کشور عمان و کویت سفر کرد. به اعتقاد علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ایران مایل نیست با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی روابطش با جهان عرب به ویژه با عربستان پرتنش‌تر شود.
کویت همچنان عمان دو کشور سعی می‌کنند میانجی ایران و عربستان سعودی باشند، چون بالا گرفتن اختلافات معلوم نیست که به نفع کویت و عمان هم باشه. در جریان وساطتی که میخوان انجام بدن مایل هستن که یک وجهه سیاسی و دیپلماتیک هم به دست بیارن. ایران هم مایل نیست اختلافاتش با عربستان سعودی بالا بگیره، ولی ظاهرا عربستان سعودی خودش در یک موضع قوی تری میبینه با توجه به بودن آقای ترامپ در واشنگتن، با توجه به امکان ائتلاف بین ترکیه و اسرائیل و عربستان سعودی علیه ایران. عربستان چندان تمایلی از خودش نشون نمیده که رابطه‌شو با ایران بهتر بکنه، ولی همونطور که گفتم کویت سعی خودش خواهد کرد، این که به نتیجه رسید این رو آینده ثابت خواهد کرد.
بیشتر ساکنان بحرین شیعه مذهب هستند، اما حکومت پادشاهی آن در دست خاندانی سنی مذهب است. مقامات حکومتی این کشور مدت هاست جلوی فعالیت یک گروه عمده مخالف حکومت آن کشور به نام جمعیت وفاق را گرفتند و آنها را متهم به تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تحصنهای غیرقانونی کردند.
گزارش رضا جمالی بود درباره دستگیری اعضای گروهی که مظنون به حمله به اتوبوس نیروهای پلیس بودند و به گفته وزارت کشور بحرین با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بودند. پس از پایان مهلت نامنویسی برای انتخابات شورای شهر و روستا در تهران، اعلام شد که بیش از 287,000 داوطلب نامنویسی کردند. از این تعداد حدود 20% برای شوراهای شهر و بقیه آنان برای شوراهای اسلامی روستاها نامنویسی کردند. بر اساس گزارش‌ها کمی بیش از 6% نامزدها زن هستند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از پایان مهلت نامنویسی داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، روز دوشنبه رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام آخرین آمار ثبت نام از رشد 14% شمار داوطلبان در مقایسه با دوره پیش خبر داد.
آماری که وارد سامانه شده است 287,425 نفر ثبت نام انجام داده اند، 54,888 نفر برای شوراهای اسلامی شهر ثبت نام کردند، حدود 20%، و 232,537 نفر برای شوراهای اسلامی روستا هست که حدود 80% رو در بر میگیره. در مجموع 17,885 نفر خانم ها ثبت نام کردند، تقریبا 6.3% داوطلبان هستند.
به گفته علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور، 3000 نفر برای تصدی 21 کرسی شورای شهر تهران ثبت نام کردند که در میان آنان 523 زن هستند. گروه سنی 30 تا 35 ساله به گفته آقای رحیمی بزرگترین گروه ثبت نام کننده است. از روز دوشنبه هفتم فروردین استعلام درباره داوطلب‌ها آغاز می‌شود و نهادهای مورد استعلام باید تا 10 روز پاسخ دهند. روز اول اردیبهشت نتایج بررسی صلاحیت‌ها اعلام و روز دوم اردیبهشت نتیجه نهایی تایید و یا رد صلاحیت‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود. تحلیل‌ها و نظرگاه‌ها پیرامون انتخابات شوراهای اسلامی متفاوت است. علی کشگر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، انتخابات شوراها را مکتبی برای آموزش تربیت مدنی می‌داند.
بدون اغراق مهمترین انتخابات همین شوراهای شهر و روستا در ایرانه. یه راهی برای تعامل مردم با هم دیگه، یه راهی هست برای تعامل مردم با دستگاه دولتی، یه راهی هست برای باز شدن چشم و گوش مردم و یه راهی هست برای متشکل شدن مردم، یک متشکل شدن مدنی. بنابراین با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دست برد نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنترل مستقیم از طریق هسته اصلی قدرت در واقع مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، هم نقش شوراها را به دلیل کارکرد مدنی و سیاسیشان مهم ارزیابی میکند.
کلی شوراها نشانی از این جامعه خاکستریه، جامعه خاکستری ایران. یعنی شوراها مثلا اهم از فرصت طلب و غیر فرصت طلب وارد فکر میشن، حتی استقبالش هم خیلی زیاد ازش، خصوص شهرهای بزرگ و شهرهای متوسط. ولی باید توجه داشت شوراها در ایران هم کارکرد مدنی میتونه داشته باشه هم کارکرد سیاسی. به این خاطر مهمه. مهم بودنش این است که میتواند در مناسبات سیاسی در ایران هم رو روابط جناها، همچنین رو قدرت یافتن جامعه مدنی ایران که نهادهای مدنی قدرتمند نداره مفید باشه. خیلی ساده هیئت ملل شهرداری تهران یه امر تاریخی است، ولی که رو می شود به خاطر همین وجود جناهای مختلف در همین شوراست. گستردگی مخاطبش خیلی مهمه. گستردگی مخاطبش من میدارم بگم یک نوع مشارکت و روند آموزش ولی ناهنجار برای مدنی شدن رفتار مردم ایران.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، اما برای شوراها ویژگی های مثبت و منفی قائل است.
در مجموع بر اساس داده‌هایی که در دسترس هست، شوراها در ایران هم برخیشون یکی از فاسدترین نهادها هستن به لحاظ ماهیت و به لحاظ مالی، و هم برخیشون یه بستر بسیار مثبتی هستن برای خدمات رسانی از طریق خود شهروندان. مشارکت اونها یه بستری است برای نیروسازی، برای مدیریت، به ویژه در حوزه زنان. این استقبال رو هم می‌شود در رابطه با همین دو وجه دید. به ویژه ماجرای پلاسکو مسئله شورای شهر رو عمده کرد، هرچند در دوره قبل هم شوراها در برخی از مناطق میدان تاخت و تازی برای فساد مالی بود و حتی شنیده میشد که برخی بنگاهداران یا برخی افراد سودجو حاضرن هزینه زیادی بدن برای اینکه تو لیستای رأی‌آور بیان. ولی الان این رو میشود گفت که پس از ماجرای پلاسکو مردم بیشتر از پیش متوجه مسئولیت‌های شورا شدن و یه مقدار تقلیل شرایط، یعنی هر فرد بدون اینکه در خودش بضاعتی تخصصی در حل مشکلات شهر ببینه، به صورت توده‌وار دارن ثبت نام میکنن و این خوب یادآور نبودن احزاب فعال و نهادهای مدنی قوی و در حریم امن در ایران هم هست.
این در حالی است که ناصر ظرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، اصولا انتخابات شوراها را آزاد نمی‌داند و نقش آنان در فرایند سیاسی را ناچیز ارزیابی می‌کند.
من شخصا به جدال دو جناحی که در حاکمیت هست و نتایج این جدال خیلی بهایی نمیدم و به همین دلیل هم چندان به این مسئله فکر نمی کنم که وزن کدام یک دو در شوراهای شهر احتمالا سنگین تر خواهد، چون مسائل اونها مسائل درون خانواده حاکم هست و ارتباطی به مسائل مردم بدون رودرواسی نداره. بعد به ترکیب شورای آینده شهرم هرچه که باشه تفاوتی نمی کنه، چون اون استقلال و اون جننی را که با توجه به مسائل نیازهای مردم تصمیمی بگیرن هیچ کدام ندارن. به نظر من جناح حاکم دست مسلط رو داره، میدونه که باید تشر سر جای خودشون بنشینن.
داوطلبان انتخابات شوراها که صلاحیتشان تایید شده باشد 7 روز فرصت تبلیغات دارند که از 21 اردیبهشت ماه آغاز می شود. یک روز پس از پایان فرصت تبلیغاتی یعنی روز 29 اردیبهشت ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها برگزار می شود.
مهلت نامنویسی برای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان رسید و در نهایت اعلام شد که بیش از 287,000 داوطلب نامنویسی کردند و گزارش جواد کوروشی رو هم در این باره شنیدید. خب 7 روز از سال جدید هم گذشت. امیدوارم لحظات شادی رو تجربه کرده باشید در کنار خانواده و روزهای بهتری رو هم پیش رو داشته باشید. در روزهای گذشته به مناسبت فرارسیدن عید نوروز پیام‌های نوروزی شماری از شهرهای سیاسی و فرهنگی و هنری رو برای شما در رادیو فردا پخش کردیم که امروز هم شماری از اونها رو برای شما آماده کردیم. بریم با هم پیام نوروزی یک خواننده سرشناس ایرانی رو بشنویم. پری زنگنه.
پری زنگنه هستم که همیشه مورد لطف همه ایرانیان بودم و خیلی هم ممنونم از رادیو فردا که تماس گرفتن که شاد باش نوروزی بگم. آرزوی صفا و صلح برای همه مردم دنیا از هر دین و مسلک و رنگ و قبیله و نژاد که هستیم باشیم و انشالله صلح و صفا بین همه مردم دنیا برقرار بشه. آرزوی شادی و تندرستی داشتم برای همه و دارم و آرزو میکنم که سال روشن و پربرکت و سبز خرمی برای همه جهان باشه. فقط من یه خواهش کوچکی خودم هم متقابلا دارم، مخصوصا از نه تنها رادیو فردا بلکه همه رسانه های ایرانی که هر وقت خواستن آهنگی از من پخش بکنن یا شکار آهو بوده یا گنجشکی اشی و مشی که یک نوع لوگویی شده برای من، درسته که خیلی دلم میخواد که از کارهای که با ارکستر سمفونیک تهران یا آهنگسازای مدرن و شعرهای مدرن ایران برای کانون پرورش انجام دادم به گوش ملتم برسونن، مخصوصا قطعی که برای زنان افغانستان اجرا کردم به افتخارشون رادیو فردا دسترسی پیدا کنه بذاره. خیلی ممنون هستم. باز هم نوروز باستانی رو به همه ایرانیان شاد باش میگم با آرزوی بسیاری از بهترین ها برای شما و همه مردم جهان.
خب حتما همونطور که خانم زنگنه گفتن کارهای دیگر ایشون رو هم از جمله قطعی که برای زنان افغانستان خوندن رو هم شما دنبالش باشید و بشنوید. اما رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید.
سوال مردم از آقای روحانی این هستش که ایشون که به هیچ یک از وعده‌هاش نتونستن جامعه عمل بپوشونن، نه زندانیان سیاسی آزاد شدن، نه هست پایان یافت، نه وضعیت اقتصادی خوب شد، ایشون برای چی میخوان بار دیگه کاندیدا باشن و برای ریاست جمهوری اقدام بکنن؟
بالاخره جمهوری اسلامی و وزارت خارجه دانشمند و باهوش کشور ایران شرکت‌های آمریکایی را چند تاشون را تحریم کردن به اتهام زیرپا گذاشتن حقوق بشر و روابط تسلیحاتی با کشور اسرائیل. تا اینجا اگر شما میدونستید چرا تا حالا باشون معامله میکردید؟ مگه خط مش جمهوری اسلامی یه دفعه از امروز عوض شده؟ داستان شما داستان کبکی است که سرش رو زیر برف میکنه که دیده نشه. خودتون رو مسخره کردید.
من در کل با وهابیت مخالفم، اما با یک حرفشون که میگن شیعه مورد پرستش موافقم. چون این آخونده از اعتقادات مردم سوء استفاده کردن و به نام امامزاده ها و خیریه ها و صدقات و خمس و زکات دارن اموال مردم رو به ناحق میخورن، در حالی که بیشتر مردم در فقر و گرسنگی به سر میبرن.
2042022112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما معاون بنعلی گیلدریم نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در یک گفتگوی ویژه با بخش ترک زبان شبکه خبری CNN مدعی شد که نزدیک به 3 میلیون پناهجو از ایران راهی ترکیه اند که اغلب آنها پناهجویان افغانند، موضوعی که بلافاصله با واکنش ایران روبرو شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
ویسی کانیاک معاون نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه ششم فروردین در برنامه تلویزیونی آخر هفته از CNN ترک زبان به میزبانی هاکان چلیک حاضر شد و در مورد موضوعات مختلف ترکیه از جمله بحران سوریه و همچنین بحران پناهجویان توضیحاتی ارائه داد. آنچه این مصاحبه را برجسته و خبرساز کرد صحبت‌هایی است که آقای کانیاک در مورد ایران کرده است.
شیمدی ایران ده aldığımız bilgilere göre yaklaşık 3 milyon mülteci var. İzinsiz var.
بر اساس اطلاعاتی که ما از ایران داریم، در حال حاضر 3 میلیون پناهجوی غیرقانونی در ایران به سر میبرند که در تلاشند به ترکیه بیایند. متاسفانه اغلب آنها افغان هستند و میخواهند از مرزهای شرقی ایران خود را به غرب و به ترکیه برسانند. تنها در سال 2016 30,000 پناهجوی غیرقانونی وارد استانهای ایقدیر و آقری هر دو در شرق ترکیه شدند. ما نگرانیم که دولت ایران توجهی به مهاجرت و ورود این افراد به ترکیه نمی کند. با این حال نمیگوییم که برای ورود به خاک ترکیه هم به این افراد کمک میکند.
ایران دولتی ده یاردمچی اولیو دمییم ده göz yumuyor gibi
ya da engellemiyor.
Bakın sadece şöyle.
Veysi Kanyak معاون نخست وزیر ترکیه همچنین به ساختن دیواری در مرز ترکیه با ایران و راه اندازی یک مرکز پذیرش پناهجویان در شرق این کشور اشاره کرده و میگوید که هر دو تا چند ماه دیگر آماده میشوند. چند ساعت پس از صحبت‌های ویسی کانیاک، CNN ترک زبان در گزارش دیگر به این مسئله پرداخت و گفت بحران تجمع پناهجویان غیرقانونی اغلب افغان از یک ماه پیش در مرزهای شرقی ترکیه و در مرز ایران و ترکیه آغاز شده و در صحبت‌های معاون نخست وزیر نیز مورد اشاره قرار گرفته است. CNN ترک زبان میگوید که آنقدر موج ورود مهاجر غیرقانونی به ترکیه از طریق خاک ایران افزایش یافته است که واحدهای اطلاعاتی ترکیه در این مسئله دخالت کردند. صحبت‌های روز یکشنبه ویسی کانیاک ساعتی بعد و در شب همان روز یکشنبه مورد انتقاد وزارت امور خارجه ایران قرار گرفت. بهرام قاسمی سخنگوی این وزارتخانه علاوه بر واکنش به صحبت‌های روز شنبه رجب طیب اردوغان مبنی بر سیاست‌های نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز ایران در کشور عراق به صحبت‌های معاون نخست وزیر نیز در مورد بحران پناهجویان پاسخ داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران بحران پناهجویان اغلب افغان که از ایران می‌خواهند وارد خاک ترکیه شوند را نادرست خواند و گفت بیش از 30 سال است که ایران پذیرای میلیون‌ها تن از پناهجویان است که از کشورهای همسایه وارد این کشور می‌شوند. بهرام قاسمی به ترکیه یادآوری کرده است که بهتر است از ایران یاد بگیرد که هیچگاه از این بحران انسانی برای مقاصد سیاسی خاصی علیه کشوری دیگر استفاده ابزاری نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نهایت از مقام‌های ترکیه خواسته است تا مسائل انسان دوستانه را با جر و بحث‌های سیاسی مخلوط نکنند و به تمامیت ارضی کشورهای همسایه‌شان احترام بگذارند. ویسی کانیاک معاون نخست وزیر ترکیه روز هفتم فروردین ماه پس از چاپ این گزارش‌ها و واکنش ایران گفت که از منظورش سوء برداشت شده و وی نگفته است که 3 میلیون مهاجر غیرقانونی به ترکیه خواهند آمد یا ایران از مهاجرت غیرقانونی حمایت میکند و منظورش اشاره به نقش بازدارنده ترکیه در رسیدن مهاجران غیرقانونی به اروپا بوده است. از سال 1357 و با بالا گرفتن درگیری ها میان مجاهدین افغان و شوروی سابق موج عظیمی از افغان ها راهی ایران شدند. ایران در آن سالها به خواست آیت الله خمینی مرزهای خود را به سوی افغان ها باز کرد. کمیسریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان میگوید در ایران کمتر از 1 میلیون افغان به صورت قانونی و با مدارک اقامتی حضور دارند. از آن سو وزارت کشور نیز میگوید کل جمعیت افغانها در ایران 3 میلیون نفر است، تعدادی که هم شامل مهاجرین قانونی و هم پناهجویان غیرقانونی میشود. این عدد با گفتگی معاون نخست وزیر ترکیه همخوانی ندارد و علاوه بر این هنوز هیچ سازمان حقوق بشری یا کمیسریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در خصوص بحران انسانی در شرق این کشور خبر یا هشداری منتشر نکرده است و تاکنون تنها رسانه‌های ترک به پوشش این خبر پرداختند.
معاون نخست وزیر ترکیه دیروز اعلام کرد که نزدیک به 3 میلیون پناهجو از ایران راهی ترکیه شده اند که اغلب آنها پناهجویان افغان هستند. ایران بلافاصله به این گفته ها واکنش نشان داد و جزئیات این گزارش رو هم این خبر رو هم در گزارش سمیرا قرایی شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید خواهان گزارشی در تشریح دلایل بازداشت‌های اخیر شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی از وزیر کشور خواسته است پیرو دستور قبلی گزارش اقدامات انجام شده در تأمین امنیت کامل برای انتخابات سالم و قانونی، برخورد با تخلفات امنیتی و بازداشت مشکوک شماری از فعالان رسانه‌ای در آستانه انتخابات را ارائه کند. در موج جدیدی از بازداشت‌ها، روزنامه‌نگاران هنگام شهیدی، احسان مازندرانی، مراد ثقفی، طاهره و مترجم و پژوهشگر رامین کریمیان و همچنین شماری از گردانندگان ایستگاه‌های یک شبکه اجتماعی اینترنت در ایران بازداشت شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره این بازداشت‌های اخیر دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو جویا شده. مهدی مهدوی آزاد:
این جور بازداشت‌ها اساساً پروژه‌های سیاسی امنیتی هستند که توسط نهادهای تحت امر آیت الله خامنه‌ای یعنی سپاه و قوه قضاییه علیه دولت‌ها کلید زده میشن. چندین بار علیه دولت آقای خاتمی، چند بار علیه دولت فعلی یعنی دولت آقای روحانی و حتی یکی دو بار علیه دولت آقای احمدی نژاد چنین پروژه‌های اجرا شد. واقعیت اینه که واکنش‌های علنی رؤسای جمهور تا حالا منجر به آزادی فوری قربانیان یا یک تحول سریع نشده، اما تونسته روی فازهای بعدی این پروژه ها رو بگیره. در واقع این پروژه های سپاه فازهای مختلفی داره، اهداف سیاسی بسیار پیچیده ای رو دنبال میکنه و کمترین اثر واکنش رؤسای جمهور این هست که مانع اجرای گام های بعدی اون میشه.
اگر به گذشته نگاه کنیم آقای مهدوی آزاد، شما اشاره کردین در گذشته هم مواردی بوده که نتیجه‌ای در بر نداشته، ولی اصولاً چه کارکردی داشته این واکنش‌های رئیس قوه مجریه در ارتباط با مسئله بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای؟
آخرین بار آبان 94 بود که سپاه پاسداران پروژه موسوم به نفوذ رو کلید زد بعد از هشدارهای آقای خامنه‌ای. دقیقاً 5 تا روزنامه‌نگار رو گرفت، بیش از 20 روزنامه‌نگار رو احضار کرد. 13 آبان واکنش تند آقای روحانی باعث شد که این پروژه عملاً شکست بخوره و سپاه از اون عقب نشینی کرد. زمان آقای خاتمی هم چند تا پروژه معروف داشتیم، ماجرای بازداشت ملی مذهبی‌ها، ماجرای بازداشت وبلاگ نویسان که اون زمان موج بسیار بزرگی رو ایجاد کرد، یا پروژه سینماگران. اهداف بسیار خطرناکی رو دنبال می‌کردن، یعنی قرار بود در گام‌های بعدی فضای کشور رو یکسر امنیتی بکنن، اما نهایتاً با واکنش‌های آقای خاتمی در یک حدی متوقف شدن. یک زمانی علیه آقای احمدی نژاد هم به اسم حلقه انحرافی چنین نقشه‌هایی کشیدند، یک دو نفر از نزدیکانش رو گرفتن که اون اولتیماتوم معروف تند و علنی آقای احمدی نژاد رو در پی داشت و عملاً وادار به عقب‌نشینی شدن. در واقع مقامات امنیتی نزدیک به آقای خامنه‌ای وارد این پروژه‌ها می‌شن تا در نهایت بتونن ابتکار عمل سیاسی کشور رو در دست بگیرن و این جور واکنش های رؤسای جمهور، کشوندن پای رسانه ها به میان و پای افکار عمومی به میان، باعث میشه که در یک حدی مجبور به توقف بشن.
شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران آقای مهدوی آزاد، فکر میکنین این بازداشت ها به چه علت بوده؟ آیا صرفا به خاطر در پیش بودن انتخابات این بگیر و ببند ها صورت گرفته؟
این موج تازه بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی یکی از جدیترین پروژه‌های اطلاعات سپاه علیه حامیان دولت بود. اصلاح طلبان اساساً خیلی به شبکه‌های تلگرامی متکی هستند. قلع و قمع این کانال‌ها اونها رو با مشکل خیلی جدی مواجه می‌کنه. هدف دوم اطلاعات سپاه بدون تردید ارعاب بود، بالا بردن هزینه سیاسی حمایت از دولت، امنیتی کردن فضای کشور. آدم به وضوح می‌بینه که فعالان مدنی داخل کشور احساس ناامنی دارند. و هدف سوم جنگ روانی علیه جناح سیاسی اکثریت هست. مثلا اطلاعات سپاه اسم کانال اصلاح طلبان نیوز که یکی از پرمخاطب ترین کانال‌های حامی دولت بود رو تغییر داده به شادی و نشاط. تلفن‌های ادمین‌ها رو به خطوط عراق منتقل کرده. در واقع دوره جناح حامی دولت رو تحقیر می‌کنه. بنابراین اتفاقی که افتاد یک واکنش 100% سیاسی و استفاده از قدرت امنیتی و قدرت نظامی علیه آرای عمومی و افکار عمومی است.
بله، این گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارتباط با موج بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران در ایران. امروز 27 ماه مارس و 7 فروردین ماه برابر است با روز جهانی تئاتر. 55 سال است که در این روز با پیام یک هنرمند نامی تئاتر یا سینما، برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در بیش از 100 کشور دنیا برگزار می‌شود. پیام امسال را ایزابل هوپر، بازیگر معروف تئاتر و سینمای فرانسه، فرستاده و در آن به اهمیت هنر تئاتر در برقراری دیالوگ و گفتگو در جوامع بشری اشاره کرده است. علی نصیریان، چهره سرشناس تئاتر و سینمای ایران، هم در پیامی به همین مناسبت صحنه تئاتر را میدانی برای ارائه فکر و نقد و نظر اجتماعی دانسته است. درباره این روز جهانی بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان دست‌اندرکاران و هنرورزان، مؤسسه بین‌المللی تئاتر 27 ماه مارس را روز جهانی این هنر نمایشی نامگذاری کرده. برای دستیابی به این اهداف 55 سال است در این روز شخصیتی تأثیرگذار و یا کارگردان و بازیگری شناخته شده پیامی ارسال می‌دارد که این جایگاه امسال نصیب ایزابل هوپر، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه شده. هنرمند سرشناسی که 64 سال دارد و تاکنون در بیش از 90 نمایشنامه و فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده، برنده 2 جایزه از جشنواره کن و 2 جایزه نیز از فستیوال فیلم در ونیز شده، پس نشان معروف لژیون دو نوور فرانسه را دریافت کرده. ایزابل هوپر طی 55 سال اخیر 8 زن هنرمندی است که پیام روز جهانی تئاتر را ارسال کرده و نیلوفر بیزایی، هنرمند دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان، هم درباره فشرده ای از این پیام اینطور به رادیو فردا گفته.
خانم هوپر به این اشاره میکنه که تئاتر هنریه که از خاکستر خودش دوباره متولد میشه. تئاتر هنری هستش که در اون میشه قراردادها رو دوباره نقض کرد و قراردادهای جدید ایجاد کرد. خانم هوپر به این اشاره میکنه که حتی قطعات کلاسیک تئاتر در جهان میتونن با تحلیل‌های جدید و به شیوه‌های مدرن اجرا بشن و این تداوم تئاتر رو در حقیقت تضمین کرده. همین نوآوری تئاتر و همین درجا نزدنش و تحول یافتنش. ایزابل هوپر که در این پیام نقل قول‌های میاره و اشاره‌هایی می‌کنه به آدمایی که برای او در تئاتر خیلی مهم هستن و اصولاً برای همه ما. ایزابل هوپر میره سراغ لارنس اولیویه که برای اولین بار تونست در دوران خودش یک تئاتر ملی رو به وجود بیاره که تئاتر رو از فقط انگلیسی بودن خارج کنه و به یک فضای بین‌المللی نزدیک کنه و این رو نشون بده که شکسپیر به تمام دنیا متعلق و نه فقط به انگلیس. ایزابل هوپر که در این پیام به این اشاره می‌کنه که تئاتر بسیار قویه، تئاتر مقاومت میکنه، تئاتر از همه سطح‌های سانسور میگذره و حتی یک نفر در یک فضای تئاتری به عنوان تماشاگر اگر حضور داشته باشه، تئاتر ارتباط خودش رو برقرار کرده. در ادامه ایزابل هوپر اشاره میکنه که تئاتر ایجاد گفتگوه، میگه که ما نیستیم که تئاتر رو نگه داشتیم، بلکه وجود تئاتر که ما رو هم نگه میداره. در حقیقت ایزابل هوپر در این پیام هم به خود تئاتر و هم به اهمیت و ضرورت اجتماعی وجود تئاتر و فراتر رفتن اون از زمان و مکان و تمام سطح‌های سیاسی اجتماعی و اینکه این هنر یک هنر جاودانه است.
علاوه بر ایزابل هوپر، هنرمند فرانسوی که پیام روز جهانی تئاتر را فرستاده، علی نصیریان، چهره شناخته شده تئاتر و سینما، هم برای هنرمندان و دست‌اندرکاران این هنر نمایشی در داخل ایران پیامی ارسال کرده و در آن تئاتر را هنری زنده خوانده و یادآور شده صحنه تئاتر میدانی است برای ارائه فکر و نقد و نظر اجتماعی. به گفته آقای نصیریان، تئاتر امکان می‌دهد تا وقایع بر صحنه به حقایق بدل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای این بخش از برنامه همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی براتون آماده کرده درباره وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در سالی که گذشت، در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. با همین گفتگو رو بشنویم.
آقای معینی، اجازه بدید مرور وضعیت آزادی بیان در ایران رو با وضعیت روزنامه‌نگاران شروع کنیم. در روزهای پایانی سال 95 چند روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. با توجه به اینکه گزارش‌های شما بر مبنای آمار تهیه میشه، تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته خورشیدی افزایش پیدا کرد؟
می توان گفت افزایش پیدا کرده است، چرا که تعداد روزنامه نگارانی که زندانی شدند با محکومیت، این تعداد نسبت به سال گذشته بنابر آمارهای ما نزدیک به 14% افزایش داشته است. در کنار آن، در سال گذشته احضارهای غیرقانونی بیشتر بود و به نوعی کنترلی دیگر اعمال می شد.
الان شما آماری دارید از تعداد روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی در ایران به تفکیک؟
پس از آزاد شدن آقای سامان ظفرزای میتونیم بگیم که در ایران امروز 15 روزنامه نگار و 14 وبنگار زندانی هستند، که این تعداد برخی در سالهای گذشته زندان بودند و مدت محکومیت خودشون رو میگذرونند، به مانند آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان روزنامه نگار زندانی، و برخی دیگر نیز در طی سال بازداشت شدند در انتظار محاکمه هستند، به مانند خانم طاهره ریاحی که در آخرین ماهای سال گذشته بازداشت شدند.
آقای معینی، با توجه به اینکه شما خیلی دقیق پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشت اونها در ایران هستین، معمولاً چه اتهامی برای اونها مطرح میشه و روند دادرسی این روزنامه‌نگاران از زمان بازداشت تا زمان صدور حکم به چه صورت طی میشه؟
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری، با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره، اما در این رابطه مشخص نیست. برای مثال معلوم نیست که یک روزنامه نگاری که یک مطلبی رو برای روشنگری درباره وضعیت شهرداری می نویسد و سپس بازداشت می شود، چرا این را می توان تبلیغ علیه نظام دانست یا حتی اقدام علیه امنیت ملی؟ این گونه اتهامات هستند، تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده. قاضی می توانسته یا توانسته از یک رأی یا حکم سنگین بدهد، اما عملا بیشتر با نظر مقامات امنیتی این اتهام برای خود قاضی ثابت شده و اونو به حکم تبدیل کرده.
در مورد افرادی که گزارشگران بدون مرز اونها رو شهروند وبنگار یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مینامه، وضعیت در سال گذشته به چه صورتی بوده؟
شهروند وبنگاران با توجه به گسترش خاصی که در عرصه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست، بیشتر از روزنامه نگاران قربانی می‌شوند. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیق آنچنانی نیست، برای اینکه اتهام روشن و مشخصی نیست. به عنوان مثال، در طی سال گذشته ما 4 سری بازداشت‌های وسیع در شهرستان‌های مختلف داشتیم. 140 نفر، 70 نفر، 20 نفر، 30 نفر که این مجموعه می توانند برخی در رابطه با جرایم رسانه‌ای یا جرایم رایانه‌ای بنابر قانون باشه، مثل کسانی که هک کردند یا اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، ولی در بخشی آنجایی که مسئله اطلاع رسانی است، یعنی آن شهروندی که به عنوان وظیفه اطلاع رسانی بیانیه میده یا خبری رو پوشش میده، به این عنوان در میان آن مجموعه اتهام ها گم میشه. اما در طی سال گذشته تعداد بازداشت ها با توجه به آمارهایی که خود پلیس فتا و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دادن، این آمار بسیار افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش منشور حقوق شهروندیش رو منتشر کرد که مورد توجه بسیاری از مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. در ماده 29 این منشور اعلام شده که هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها بر بیاد. شما فکر می‌کنید که این منشور ضمانت اجرایی داره؟
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملا ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلولهای انفرادی بردند. اما به شکل عمومی این نبود تضمین برای اجرا و مسئولیت گریزی ریاست جمهوری، چون خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری نیست، مسئول اجرای قانون اساسیه. امروز قاطعانه میتونستم بگم اگر این مسئولیت را انجام میدادن، بسیاری از این روزنامه‌نگاران و شهروند وبنگاران و به شکل کلی زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد میشدند.
خب آقای معینی، در ماده 26 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر حق آزادی بیان تاکید شده و گفته شده که مثلا روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی باید آزادی بیان داشته باشند. در سالی که گذشت دولت تونست اقداماتی انجام بده؟
آخرین نمونه ایو که من میتونم مثال بزنم در شهر قم اتفاق افتاد. برخلاف همین نوشته خوب منشور، عملا روزنامه شاخه سبز در شهر قم توقیف شد بدون هیچ چارچوب حقوقی. اما ورای آن، من آنچه که مورد نظرمه در 38 سال گذشته است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. در هر دوی این سند اصل‌های 19 بر آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند. اما عملاً کارکرد نظام در این باره مغایر با هم قوانین ملی و هم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
به جز نشریه‌ای که اشاره کردید در قم، مورد دیگه‌ای از توقیف نشریات ما در ایران داشتیم طی سال گذشته؟
در طی سال گذشته در حدود 8 رسانه، چه به شکل مقطعی و چه کامل، توقیف شدند. واقعیت رو من بخوام بگم، آنچه که در ایران امروز و این روزها و سالها سر اصل می‌گذرد، جلسات دوشنبه‌های هیئت نظارت که هر بار بسیاری از فعالان رسانه‌ای منتظرند که بیشتر خبر توقیف بیاد. اما در مجموع آنچه که اتفاق می‌افته نوعی توبیخ. این توبیخ روزنامه‌ها تنها لازم نیست که توقیف بشوند. سیستم اداری سانسور، یعنی همان 9 نهادی که در سالهای گذشته نیز مسئول سانسور بودند، از شورای امنیت ملی تا دادستانی تا دیگر نهادهای امنیتی، اعمال نظر و اعمال سلیقه حتی در رسانه ها انجام میدن. این تهدید هاست که بیشتر میتواند موجب سانسور و خود سانسوری در روزنامه ها شود. اگر روزنامه ها کمتر توقیف شدند، به دلیل نبود سانسور نیست، اتفاقا به دلیل یک مقدار زیادی محافظه کار شدن آنها از ترس سانسور و توقیف است.
فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد توسط مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بوده. با توجه به استفاده گسترده شهروندان ایران از تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام که این روزها استفاده از اون رواج زیادی توی ایران پیدا کرده، اساساً در این شرایط امکان سانسور و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات در ایران وجود داره؟
من فکر میکنم اصراری و که بخشهایی از نظام جمهوری اسلامی برای سانسور در عرصه اینترنت دارن ناموجه، غیر علمی و غیر عقلانه است. حتی یعنی در زمانی که شما به خوبی اشاره کردید که عملا این پیشرفت ها حاصل شده، هیچ دلیلی و هیچ نیروی نمیتواند مقاومت کند. همه میدانند که امروز بخش عمده ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از این رسانه ها استفاده میکنند و پرسش بسیاری از شهروندها، چون پرسش ما و برخی از دیگر نهادها این است که آیا به عنوان مثال رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یا حتی خود آقای روحانی امروز از فیلتر شکن برای استفاده از توییتر استفاده میکنند؟ آنچه که مشخص هست این است که امروز با شلاق، با زندان نمیتوان با تکنولوژی مدرن مبارزه کرد، میتوان سرکوب کرد، ولی نمیتوان دهانها را بست، نمیتوان از این تکنولوژی به کنار ماند.
وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در سالی که گذشت در گفتگو با رضا معینی. اما مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانی نزدیک شد. از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. خانواده رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از طریق 2042022111212 که شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست، نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید، یا info@radiofarda.com که یک پل ارتباطی دیگر هست، میتونید از اون طریق هم نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما با پخش مجله نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر، این مجله رو به پایان میبریم. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
ادبیات ایران در سال 1395، سالی که پشت سر نهادیم، رخ داده های متعددی داشته. اما پرسش این است که در یک نگاه عمومی، یک نمای دور و یک نمای نزدیک به صورتی توامان، شاخصترین حوادث و رخ داده هایش چه بود؟ از بهترین اتفاقاتی که می تواند در این سال افتاده باشد تا بدترین هایش. با چند تن از نویسندگان و شاعران ساکن تهران که با فضای نشر هم در گذشته یا حال ربط و رابطه‌ای فراتر از نوشتن و انتشار آثارشان داشتند یا دارند، این پرسش را در میان گذاشتم. پرسیدم شاخصترین ویژگی که می توانند بگویند در سالی که رفت رخ داد چه بود؟ این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده. این را شاعری میگوید که با 5 مجموعه شعر و 1 اثر در نقد و بررسی آرای نیما میشناسیمش، حافظ موسوی در تهران.
به نظر من تغییر خیلی محسوسی در سال 95 در ادبیات ما صورت نگرفته.
با این حال به نظر حافظ موسوی که مدتی انتشارات آهنگ دیگر را هم با 2 شاعر دیگر گردانده، یک اتفاق خوب هم در سال گذشته بوده، اگرچه در کل نامحسوس.
البته مثلا از اتفاقات خوب این حالا 95 یا بخشش بر بود به سال قبل‌تر، این بود که یک سری کتابایی که از نویسنده‌های در واقع نسل‌های قبلی سال‌ها اجازه چاپ پیدا نکرده بودند یا منتشر نشده بودند منتشر شدند. مثلا کارهای غلامحسین ساعدی در اومده، چه کارا مثلا مال کار چهلتن مثلا بود، چند سالی مونده بود در اومده. البته خب بخشی از اینا قبلا گرفتار در واقع ممیزی و دم اجازه چاپ و اینها بودند. یه تعدادی هم کتابایی بود که خب بعضی مربوط مثلا به شاعران شعر دیگر، موج نو ها که قبلا در نیامده بود، اینها منتشر شده، اینها در مجموع مثلا جنبه‌های مثبته، ولی کم تغییر محسوس نه در بازار. کماکان وضعیت نش خوب نیست، تیراژ کتاب‌ها روز به روز داره میاد پایین‌تر، حتی گاهی ناشرها مثلا با تیراژ 300 نسخه کتاب رو چاپ می‌کنن.
همین پرسش را وقتی از شاعر و داستان نویس دیگر فرخنده حاجی‌زاده که چند سالی نشر موفق ویستار را هم مدیریت کرده می‌کنم، از همان ابتدا بر یک نکته تاکید می‌کند.
ببینید، من ترجیح میدم که با عنوان نویسنده صحبت کنم تا با عنوان ناشر، چون سال هاست دیگه گرچه انتشاراتی به عنوان انتشارات ویستار وجود داره، منتها دیگه انگار ما به یه توافق ضمنی با ارشاد رسیدیم، ما کتاب نمیفرستیم، اونا ما اجازه نمیدن.
خانم حاجی زاده نویسنده ساکن تهران معتقد است که یک نکته مهم همچنان در سال گذشته در فضای نشر و ادبیات بود که ادامه است بر سیاستی که از قبل از آن آغاز شده.
مسئله به نظر من اون چیزی که الان جامعه فرهنگی ایران دچار، مخصوصا جامعه ادبی ایران دچار آسیب میکنه، جانشین سازیه که سالها شکل گرفته، بنیادش ریخته شده و الان نمود واقعا عینی و علنی پیدا کرده و اون به حاشیه راندن نویسندگان جدی. این اصلا به معنی این نیست که نسل جدید رو بر نتابیم یا نویسندگان جدید رو نخواهیم و قبول بکنیم، اصلا چنین چیزی نیست. ولی این که خط بطران بکشن روزنامه‌های متعدد، حتی ناشرین بی اون که خودشون، حتی گاه ناشرین به نام کشورمون بی اون که خودشون متوجه باشن، تبدیل شدن به بانیان این جریان و این به شدت آسیب فرهنگی میزنه. من همین چند روز پیش با یکی از دوستان بسیار عزیز ناشر صحبت میکردم و بحث بر سر این بود که چرا فعالیت نمی‌کنین. گفتم به نظرم عرصه فرهنگی به شدت داره به سمت آلودگی میره. من فکر میکنم آلودگی که عرصه فرهنگی ممکنه ایجاد بکنه، هیچ وقت یه سوپرمارکت ایجاد نمی‌کنه، چون اون فوقش یه قرون پایین بالا جنسشو میفروشه. ولی کاری رو که ما داریم دامن میزنیم توی نشریات، توی عرصه نشر، توی عرصه، خب ما توقعی از وزارت ارشاد نداریم، جایی که خب عرصه‌ش عرصه سانسوره. ولی من به عنوان نویسنده خودم سانسورچیم، به عنوان ناشر خودم سانسورچیم. من چندی قبل اجبار در دفتر یکی از انتشاراتیهای بسیار معتبر، حالا خصوصی و نیم خصوصی و دولتیشو کار ندارم، مجبور بودم اگه بخوام کد بدم متوجه میشن که کیه و دوست ندارم این کارو بکنم. تو ساعتی که من منتظر دیدار با مدیر اون مؤسسه بودم، تعدادی خانم جوون رو دیدم که نشستن. همینجور باب گفتگو باز شد، پرسیدم شما اینجا مسئولیتتون چیه؟ گفتن ویراستاریم. بعد پرسیدم، تعجب کردم این تعداد ویراستار، وقتی که باشون وارد گفتگو شدم فهمیدم که مینشینن و کتاب‌های شاهکارهای ادبیات جهانو، حتی که به ترجمه شده توی ایران، کلمه شراب، کلماتی رو که ارشاد قرار سانسور بکنه، خودشون سانسور میکنن و بعد میفرستن وزارت ارشاد و بعد خب طبیعتاً سانسور دوم اونجا صورت میگیره.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات ساکن تهران، درباره مهمترین اتفاق سال گذشته در نشر و ادبیات ایران چنین گفت:
مهمترین اتفاق در سال 1395 شاخصه سال 1395 حداقل در عرصه کار نوشتن و نشر این بود که هیچ چیز ویژه‌ای اتفاق نیفتاده بود. شرایط کمابیش مثل قبل بود. فقط در چند ماه اخیر، اینجور که من شنیدم، تعداد مجوزایی که به کتاب‌ها دادن یک مقدار بیشتر شده.
اگرچه رضا خندان مهابادی معتقد است علت این موضوع چیزی غیر از اهمیت ادبیات برای وزارت ارشاد است،
که فکر می‌کنم بیشتر به فضا و حال و هوای انتخابات مربوط است. معمولا وقتی به انتخابات، به فصل انتخابات نزدیک میشیم، این چیزها پیش میاد، یک مقدار اینجور سردگیری ها پیش میاد. اینا هم بخاطر شاید به قول خودشون داغ کردن تنور انتخابات باشه. ولی به طور کلی هیچ چیز ویژه‌ای برای نشر اتفاق نیفتاده در کار نوشتن. همچنان سانسور بوده، همچنان اون تیراژ 350 تا رو داریم، همچنان بی‌حقوقی نویسندگان رو داریم. اینها به قوت خودش باقی بوده، ادامه داشته و اگرچه گاهی حرفایی میزنن از اینکه سانسور لغو می شود یا به دست ناشران شده، اما اینها هم مثل سابق فقط حرف بوده. بنابراین نه، از نظر من هیچ چیز ویژه‌ای نبوده در عرصه کار نشر و نویسندگی، چیز اتفاق خاصی نیفتاد.
اما یک نویسنده ادبیات داستانی و در این حال ناشر که نشر حکمت کلمه را مدتی است راه اندازی کرده، یوسف انصاری است در تهران.
مهمترین مسئله ای که سال گذشته این بود که خب خیلی از کتابایی که تو دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر نشد، تو این دوره بعضی‌هاشون مجوز گرفتن منتشر شدن.
در این حال او هم مثل سایرین میگوید که این مجوزها نتوانستند در وضعیت راکد نشر ایران شور و شوقی بدمند.
خب این مثلا انتظار می‌رفت که یه شور و اشتیاق دوباره رو تو بازار برای مخاطب مثلا ادبیات فارسی به وجود بیاره، ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که دقیقاً خلاف این اتفاق شاهد بودیم. یعنی با اینکه کتابای زیادی چاپ شد، ولی هیچ شور و اشتیاقی توی مخاطب برای خرید این کتابا دیده نمی‌شد. شاید سال 95 بشه گفت که سالی بود که نتیجه سانسور رو میشد تو این سال دید. یعنی سانسور 8 سال دوره سانسور وحشتناک 8 سال دوره 8 سال دوره ریاستون بیای احمدی‌نژاد، نتیجهش تازه ما توی دولت جدید داریم میبینیم که بعد از 3 سال اومدن دولت جدید سال 95 کلی کتاب چاپ میشه، سال 94 کلی کتاب چاپ میشه، ولی مخاطب ایرانی باز داره میره سمت کتابای خارجی، چون اون اطمینانش رو به ادبیات ایران به کتابای منتشر شده از دست داده. به نظر من مهمترین اتفاق سال 95 میتونه این باشه، یعنی حداقل میتونه یکی از مهمترین اتفاقاش برای ادبیات ایران این باشه که همه متوجه شدن که حتی خود ناشرایی که مثلا به نوعی میشه گفت که دولتی بودن و اونا هم این رکود رو دیدن، همه شاهد این رکود بودیم که از نظر من خود نویسنده و کاشت نش، اینا همش نتیجه اون دوره وحشتناک سانسور تو ادبیات ایران بود.
اما دلایل این رکود به جز خشونت پنهان ناشی از سانسور و بی‌اعتمادی ریشه‌دار مخاطبان آثار مکتوب در کشور یعنی مردم، چیزهای دیگری هم هست، مواردی که در بخش دوم این برنامه خواهید شنید از زبان شاعران و نویسندگان. بخش نخست رو همینجا به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که هفته بعد هم با ما همراه باشید. در این حال هر دو بخش این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.